قانون رو شکسته دلجویی کنن. مثلا شما تو جاده 200 تا بری پلیس نامحسوس نگهت داره، نمیاد بهت بگی که ببخشید من خیلی معذرت میخوام که دارین تون میرین، واقعا شرمندم، 40 تا سبقت غیر مجاز داشتین، خدا منو بکشه، یه چند تا انحراف به چپم داشتین، روم به دیوار، شرمنده، کمربندم نبستین، خواهشن به مسیرتون ادامه بدین به سلامت، نداریم همچین چیزی. و نکته دیگه این که به خاطر بیقانونی زنگ بزنی از قانون شکن معذرت خواهی کنی، مثل اینه که مثلا شما آدم بکشی بعد پلیس برات چای بیاره جان، خب میگن این کار مثل این که انجام شد، خب یا مثل این میمونه که یه نفر رو به خاطر بیکفایتی از کار برکنار کنن بعد یه پست بالاتر بهش بدن، خب همچون چیزی جان نه بابا. میگن که اینم مثل این که اتفاق افتاده، خب مثل چیزی نیم، کلا چیز کار بدیه دیگه، آره همچین اتفاقی نباید بیفته، ایشالله که دیگه شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم. خیلی ممنونم، روزتون بخیر.
و من هم از شما ممنونم که صبح و گفتگوی امروز رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. از پخش شبکه رادیو یک گفتگو صدای ما رو میشنوید. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم شما عزیزان میشه.
توی جنون میکشی مرا، به خاک و خون میکشی مرا، تو همشیه جانی، توی کشق جا بدانی، تو درد من میدانی، بیا که آرزوی جانی. کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و غصه کشتیم سفر مکن، دیگر زبان من مرو به بامی کس، نشو برای دانی سیدی دامی کس. که کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و قصه کشتیم سفر مکن، دیگر زبام من مرو به بامی کست، مشو برای دان سید دامی کست. گر از اول تو را ندیده بودم، غم و رنج و بلا ندیده بودم، ز وفا قصه ها شنیده بودم، ولی ای بی وفا ندیده بودم. کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و قصه کشتیم سفر مکن، دیگر زبان من مرا به بامی کست، مشو برای دانه سید دامی کست.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم و از این همراهی بی نهایت خوشحالیم. ساعت 8:30 صبح هست، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها. دوستان عزیز، تب مارک و برندبازی در جوانان، از فضای مجازی تا کف خیابان، موضوع برنامه امروز گفتگوی اجتماعی است که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یگانه هستی بخش، خداوند بزرگی که هستی میبخشه و همیشه هست. به برنامه گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو خوش آمدید. بله، با گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یک موضوع فوق‌العاده جذاب هم داریم که خدمتون عرض می‌کنم. تا حالا شنیدید؟ تب مارک و برندبازی در جوانان. بله، در خدمت شما هستیم با گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو در روزهایی که دیگه هوا یه خورده گرمتر هم شده و به هر حال بایدم گرم میشد دیگه. این میوه های رنگارنگی که قراره بخوریم بالاخره یه ذره گرما نیاز داره برای رسیدنش. و ما در این برنامه در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم که با مشارکت این بزرگواران قراره که این برنامه قنای بیشتری پیدا بکنه. در خدمت سرکار خانم دکتر فرشته افکاری، عضو هیئت علمی و استادیار علوم تربیتی هستیم و همچنین سرکار خانم دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس و پژوهشگر. البته به صورت تلفنی هم کارشناسایی روی خط ارتباطی ما هستن. گفتم ارتباط، میخوام پل ارتباطی بین خودم و شما رو باهاتون در میون بگذارم. همون قرار همیشگی سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 226522825. فقط چند لحظه دیگه باقی مونده تا شروع گفتگو. من رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس گفتگوی اجتماعی، و افتخار دارم در این لحظات در خدمت شما تمام قد و کامل حد با این برنامه در خدمت شما باشم. اما وقتی صحبت از مد و برند و به هر حال مارک های مختلف میشه، خود به خود تو ذهن ما ویترین های آنچنانی، خیابان های اونچنانی به ذهنمون متبادر میشه که به هر حال حتما مغازه های فوق العاده لوکس با برند های خیلی خاصی به هر حال خودنمایی میکنن در سطح شهر، و خب به هر حال مشتریان خاص خودشون رو هم دارن. اما همه ماجرا این نیست، چرا که فقط داستان مد و لباس و برند و مارک به اینجا ختم نمیشه و ظاهراً یک تبی در جامعه مخصوصاً در بین جوانان در جریان هست و هی شیوع پیدا میکنه و سینه به سینه هم هی داره انتقال پیدا میکنه، یعنی از جوانی به جوان دیگر همچنان در حال انتقال است. درست عرض میکنم سرکار خانم افکاری؟ میخوایم بدونیم که چه اتفاقی داره میفته. من میخوام خواهش بکنم باب گفتگو رو حضرت عالی آغاز بفرمید.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، برند و برند بازی یک معضل شده در واقع در جامعه ما، به عنوان یک مشکل دیگه داره مطرح میشه، چرا که نه فقط جوانان بلکه بسیاری از افراد در طیف وسیعی از جامعه رو داره درگیر خودش میکنه. یعنی حتی شما میبینید بچه های کوچیک قبل از تولدشون والدینشون به دنبال برندهایی برای سیسمونی هستند، به دنبال تهیه لوازم منزل هستند، حالا حتی جهیزیه های برند و لباس های برند از مراسم های مختلفی که قرار هست برای ازدواج اتفاق بیفته، و اینها پشتش فکر میکنم باید مسائل دیگری رو ما بررسی کنیم غیر از مسائل فردی. در جوانان اگر قرار هست این موضوع مورد بررسی قرار بگیره، قطعا نیازهای یک جوان برای مطرح شدن، دیده شدن یا در رقابت قرار گرفتن برای همسن و سالها شاید اینجا خودش رو نشون میده. کسی که میخواد از برند استفاده کنه، یا بالاخره در واقع اصلا، حالا قبلش من عرض کنم که فلسفه برند چی بود. وقتی کالاهایی با کیفیت خاصی تولید شدن، اسم خاصی رو برای خودشون انتخاب کردن و این اسم خاص تحت عنوان برند مطرح شد و رفته رفته این جایگاه نام و نشان برای شناسایی یک محصول به مرور توسط افراد خاصی مورد استفاده قرار گرفت، شاید به واسطه کیفیتشون قیمتی بالاتر نسبت به بقیه داشتن، و این در واقع یه بار معنایی پیدا کرد اون برند و شناخته شد به واسطه اینکه فرد خاصی از اون محصول داره استفاده میکنه و استفاده خاص اون فرد یک الگو شد برای عده دیگری که به دنبال شناسایی افرادی بودند که از اونها ایده بگیرند، و این برندها دیگه جایگاه خودشون رو نه تحت عنوان یک کیفیت مطلوب، یک جنس مرغوب، یک رنگ ثابت، بلکه به عنوان یک مسئله‌ای که جنبه رقابت ایجاد کرد یک طیف وسیعی رو درگیر خودش کرد که سرگرمی شد براشون.
یک جایگاه اجتماعی در واقع ایجاد کرد در جامعه. بسیار عالی، خیلی زیبا و قشنگ فرمودید. من میخوام سرکار خانم نظری هم برامون بفرمایند که خب به هر حال با توجه به سخنانی که سرکار خانم افکاری فرمودند در خصوص این پیدایش برند، انگار اینطوریه که در دهه 70 با شیوع حالا استفاده از ماهواره و دیدن تصاویر فرامرزی یه قدری این بیشتر تسری پیدا کرد در بین جوانان، چون ما میگیم اگر مطالبه نباشه، اگر درخواستی نباشه، خب عرضه هم نیست. پس درخواست هست که عرضه هم از اون طرف، حالا میریم سراغ سودجویی های عرضه هم خواهیم رفت. ظاهرن اینطوریه، درسته؟
بله. البته هر چیز خواستم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض کرده باشم. دقیقا شما درست فرمودید، وقتی که بحثی به نام برند مطرح میشه، برند یا ترجمه فارسی اون مارک یک تبی رو امروز در جامعه ما به وجود آورده و بیشتر متقاضیان اون هم، حالا ما نمیخوایم بگیم فقط جوان ها، ولی حتی شاید افراد مسن هم باشن. بله، حالا چرا این مسئله مهم میشه؟ چرا اصلا مسئله هست یا نیست؟ بله مسئله هست، چون فراگیری خاص خودش رو داره و بحث ذهنیت و حالا عینیت فراوانی در جامعه داره.
یعنی برای در بین خود قشر جوانان یک دغدغه‌ای شده.
یک دغدغه‌ای هستش و حالا به تبع اون، یعنی به دنبال اون، ما میبینیم که خود خانواده هم درگیر خودش کرده. اما شما فرمودید دهه هفتاد در ایران، اما کلن یعنی بحث برند بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم، یعنی دهه 1980 بحث برند در جهان مطرح شد. غالب کشورهایی که تولید کننده بودن، خب دیدن که صرف اقتصادی نداره اینا خودشون کالاها رو تولید کنن و در جاهای دیگه، یعنی کشورهایی که به حال به اصطلاح جهان سومی بودن، این تولید کالاها رو به عهده گرفتن و خودشون برای اینکه فراغ از این تولید رو به دست آوردن، شروع کردن به تبلیغ برای همون کالایی که خودشون صاحب بودن، یعنی کالایی که در کشور جهان سوم داره تولید میشه، اما اونها دارن تبلیغ اون رو میکنن. یعنی اونا اومدن به
کاملا یه کار فرهنگی و اجتماعی انجام
از نظر خود اون کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن، از زمینه توسعه اقتصادی حالا یا زمینهای دیگه پیشرفت کردن، هیچ اشکالی نداره. بحث برندسازی، برند داشتن، برندینگ، مارک، هیچ اشکالی نداره، چون به قول شما وقتی که در یک جای عرضه هست، تقاضا هم به دنبال اون هست. اما در ایران چه اتفاقی افتاد؟ خب بعد از جنگ، ما زمان جنگ رو که به هر حال پایان جنگ در یه 70 در واقع میتونیم بگیم که یک زمینه‌ای باز شد به لحاظ فرهنگی، نوع پوشش تغییر پیدا کرد، دگرگونی‌های زیادی در سبک زندگی ایرانی‌ها به وجود اومد و واردات هم تقریبا میتونیم بگیم سیاست‌هایی در زمینه واردات در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد که ورود یک سری از کالاها رو بسیار فراهم و میسر کرد. در کنار اون ما بحث مجازی، یعنی فضای مجازی، رسانه از هر نوعش رو هم نواسه،
اونم دیگه قوقایی کرد،
که این هم کمک کرد که از دهه 70 ما وارد این عرصه بشیم و برای ما مهم‌تر
شد. سپاسگزارم از شما. قطعاً پیرامون این قضیه امروز قراره که با هم بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای محمودی سلام.
سلام، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم. جناب آقای محمودی، بحث برند و مد و اینها به هر حال یه جورایی انقدر الان دغدغه جوونا شده که ما یه برنامه بهش اختصاص دادیم و پیرامون این قضیه قراره صحبت بکنیم و مطمئنن نیاز به کار بیشتری داره و همکاران شما مطمئنن یه فکرایی کردن. من میخوام بدونم تو جامعه ما در ایران، با در واقع به هر حال ما یه جامعه هستیم بین سنت و مدرنیزه هستیم دیگه، یعنی یه جورایی هنوز دوره گذار رو داریم طی میکنیم، چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی میتونه بیفته که یه قدری این قضیه تب مد و برند بازی رو در بین جوانان حداقل ما بگیم هدایت شده تر پیش ببریم؟ ما نمیخوایم مقاومت بکنیم و به هر حال صدی باشیم جلوی سیل خروشان سلایق مختلف، میخوایم یه خورده هدایت شده تر باشه. اتفاقی در این زمینه در مجموعه شما افتاده؟
بله، عرض کنم که ببینید، فرمودید نمیخوایم مقابل این صد وایسیم. من یه ذره این جمله رو اصلاح کنم، نه میخوایم و نه میتونیم. ببینید یک زمانی همه چی دست ما بود، در کنترل ما بود و در جغرافیای تفکر و عملکرد ما بود. الان این شکلی نیست. الان ممکنه که ما خیلی چیزها رو نخواهیم، ولی هست، وجود داره و داریم میبینیمش، به خاطر اینکه مبادی تصمیم گیری تغییر کرده. قبلا مبادی تصمیم گیری توی اتاقهای بسته بود، الان توی دنیای خیلی خیلی بزرگیه و بلافاصله اثرش رو تو جامعه ایجاد میکنه. بحث برندم، ببینید یه ذره باید نگاه رو اصلاح بکنیم. ما با برند هیچ مشکلی نداریم، با توسعه برندها در کشور هیچ مشکلی نداریم، با بحث رقابت بین برندها هیچ مشکلی نداریم، چون الان همه کالاهای ایرانی که ما توصیه میکنیم که مردم بخرند، رسانه ملی توصیه میکنه، خود مردم هم دوست دارند، البته متناسب با کیفیت و قیمتش، همه برندند یا در مسیر برند حرکت میکنند. چون برند یک زایش داره، یک تولد داره، یک رشد داره، یک بلوغ داره، یک افول داره، یعنی این یک تکنولوژیه، یعنی یک چرخی عمر داره.
بله.
پس گرایش به برند اصلا بد نیست. اینکه ما نگران این باشیم که مردم به سمت برند ها حرکت بکنند، نگرانی خیلی صحیحی نیست. اما نگرانی از مصرف گرایی، نگرانی از پول دادن برای کالایی که به اسم برند میخری و برند نیست، نگرانی از این که فقط برند بخر و غیر برند نخر، نگرانی از این که برند های فیک خیلی تو بازار زیاد شده، اینها نگرانی هایی که باید براش برنامه‌ریزی بکنیم و تدبیری بیاندیشیم.
خب این اتفاق افتاده آیه محمودی.
الان من بذارم حوزه پوشاکتون تخصصمه بگم،
چون دقیقا همون چیزایی که شما فرمودید رو ما حرفمون میگه جان و سخن از زبان ما میگوی، یعنی ما با برند مخالف نیستیم، کاملا درست میفرمایید شما. اما با این در واقع رویهی که این روزها در جامعه هست، به قول شما این برحال چی میگن، تب و تابی که احساس میشه، که یعنی احساس میشه، یعنی یقینا همینطوره دیگه، سوجویی های خیلی خاصی پشتش هست و متاسفانه جوانان ما در واقع مقهور این سوجویی ها شدن. در این خصوص میخوایم یه قدری با هم صحبت بکنیم. بله. ولی چاره ای بیاندیشیم.
بله. ببینید در حوزه پوشاک رو اجازه بدید من به شکل تخصصی بگم. برخی از این اول صحبتی گفتم نمیخوایم نمیتونیم.
بله.
ببینید شما آمار وزارت ارتباطات رو بگیرید، نزدیک به 70% حجم اینترنت کل کشور در یک شبکه مجازی مصرف میشه. آیا شما میتونید با این مقابله کنید؟ آیا ما میتونیم با این مقابله کنیم؟ هیچ کس نمیتونه با این مقابله کنه. یعنی اینستاگرام به تنهایی نزدیک به 70% حجم اینترنت کل کشور رو به اختصاص داده به خودش. یعنی گوشی های ما، هزینه هایی که بر اینترنت پرداخت میشه، همش معطوفه به این خود. در حوزه برندهای داخلی و توجه به اونها که تنها راه مقابله هوشمند با همه این چالش هایی که من گفتم، اینه که در دنیا هم همینه. ببینید برندها جغرافیای مخاطبشون فرق میکنه. بعضی از برندها تک تولیدی گرون و تک فروشی هستند، بعضی از برندها برای طبقه متوسط جامعه هستند، بعضی از برندها برای طبقه ضعیف جامعه هستند. یعنی ما برندهایی رو در پوشاک داریم که واقعا هزینه تولیدش یه ذره بیشتر از تولیدش در چینه، یعنی اونقدر تونسته خوب هزینه تولید رو کاهش بده و برنده و در پوشاک خانگی خانوم ها داره فعالیت میکنه و 100 تا شعبه در کشور داره و کالاش بسیار ارزانه. راهش اینه که ما حمایت بکنیم از برندهای داخلی، راهش اینه که ما صدور مجوز برای نمایندگی برندهای خارجی در کشور رو جدی بگیریم. آیین نامه جدیدش که وسیله وزارت صنعت و تجارت 2 سال پیش ابلاغ شده اقداماتی رو رقم زده.
خب این مجوز چیکار میکنه آقای محمودی؟ این مجوزی که شما فرمودید چیکار میکنه؟
مجوز برندهای خارجی.
بله، بله.
ببینید یه برند خارجی بخواد در ایران نمایندگی داشته باشه، باید یک آیین‌نامه‌ای رو اجرا کنه.
خب شما می‌فرمایید باید نمایندگی طبق یک آیین‌نامه‌ای شد، درست می‌فرمایید. اما الان ما مواجه هستیم با سیل عظیم قاچاق برندهایی که در واقع میشه گفت که اصلا حالا قدیما میگفتن لباسای تاناکورا، حالا الان دیگه اسمش تاناکورا نیست، ولی به یه سبک دیگه اومده.
ببین این مثلا قاچاق تو برندها نیست، این قاچاق در کل پوشاک کشوره.
نه در کل هست، در برندها هم هست آقای محمودی.
در برندها هم هست، بله، چون برندها
من خواستید مثال میگم بهتون. بله.
این برندهای رسمی الان خیلی کم شدن. طبق آیین‌نامه جدید ما بیش از 500 تا برند پوشاک در کشور داشتیم که یال و کوپالی داشتند و فروشگاه‌های بزرگ.
بله.
طبق آیین‌نامه جدید 20 تا. یعنی همش فیک بود، همش تقلبی بود، نمایندگی نمایندگی بود، یه کاغذ سوری بود. اینها در مصرف پوشاک کشور جریانساز مد هستند، ولی در طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه که بخش عمده جامعه رو تشکیل میدن نقش خاصی ندارن غیر از مدسازی. تو یک موضوع فرهنگی اقتصادی نیست، یعنی درست. اونها ویترین های برند ها مد رو میسازند، ولی الزاماً همه مثلا 5% مردم میتونن از این 20 برند واقعی خرید بکنن، چون بهای تمام شده کالا خیلی بالاست. راهش اینه که آیین‌نامه هایی که وجود داره جدی اجرا بشه. راه اصلی حمایت از تولید داخله، نه در قالب شعار، در قالب شعور. ببینید، من یک تولید کنندم در حوزه پوشاک، مراجعه میکنم به تبلیغات محیطی در سطح شهر، میگم سلام علیکم، تولید کننده هستم، 300 نفر پرسنل دارم، اینم بیمم. میگه به من چه؟ پولو بده بیاد.
ببینید آیه من بودی، درست میفرمایید،
اینها تا اتفاق نیفته شما با این حجم گسترده شبکه‌های مجازی عملا هیچ کاری نمیتونید.
من خواهش میکنم که همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید. خانم افکاری، من احساس میکنم که ما یه قدری تو قضیه مد و برند در کشور، حالا البته میگم ما قابل رقابت نیستیم با اون بنگاه‌های کاملا در واقع منسجم اقتصادی و فرهنگ سازی که در خارج از کشور مطمئنن خب آیدی خیلی فراوانی هم دارن و برای همه کشورها برنامه‌ریزی میکنن، ایران هم یکیش، ایران هم بازار خوبیه براشون. اما واقعا ما در کشور چقدر کار کردیم برای مد و برندی که در داخل کشور نهادینه بشه؟ چقدر حمایت کردیم از برندهای خودمون که این جوان اعتماد پیدا بکنه به برند ما؟ ببینید، شما یه جوان وقتی میخواد بره خرید بکنه، باید واقعا به نتیجه رسیده باشه که آقا این برند رو من میخوام. برند رو برای چی میپوشه؟ دلیلش چیه؟ میخواد بگه آقا من فلان مارک رو پوشیدم، یعنی میخواد به اون مارکه افتخار بکنه. من میخوام برسیم به اون ابعاد شخصیتی و روانشناختی که من میام خودم رو پشت اون مارک و برند پنهان میکنم. چه جوری میشه اینها رو یه جورایی با هم دیگه تطبیق داد و کنترل کرد؟
خب ببینید، البته این سوالی که شما فرمودید یه مقدار برمیگرده به بخش های تصمیم گیرنده که اونها چه کسانی هستن که باید حمایت کنن از محصولات داخلی و بالاخره اون سازوکار خاص خودش رو داره. ولی اشاره دومیتون که فرمودیم به مسائل تربیتی و حالا تحلیل این مسائل، معمولا چی موجب میشه که یک نوجوان بره سراغ برند؟ چرا نمیاد سراغ یک محصول داخلی؟ وقتی که یک کالایی با یک کیفیت مناسبی توسط افرادی استفاده میشه و از مرغوبیتش رضایت دارن، ولی از طرفی کالای داخلی علارغم این که حالا تولید شده و در کنار این محصول خودنمایی میکنه، کیفیت چندانی نداره، بسته‌بندی مناسبی نداره، ظاهر چندانی نداره، با چند بار مصرف ممکنه که مستهلک بشه، ترجیح کدومه؟ خب معلومه فرد میره سراغ کالایی که یه مقدار کیفیت و مرغوبیت بهتری داشته باشه و خب خودش
این منطقیه. بله. این ببین، این رفتار کاملا منطقیه، همه ما هم به نوعی دنبال جنس مرغوب هستیم.
بله، من در ادامه میخوام این عرض کنم که فردی که به دنبال یافتن هویت خودش در استفاده از این محصولاته، یعنی فکر میکنه که اگر با یک استفاده از این یک محصول خاص میتونم خودم رو منتسب کنم به اون قشر، منتسب کنم به اون محصول و یا حتی از نظر رفاه اجتماعی طبقه اجتماعی خودم رو به رخ دیگران بکشم، این نشون میده که فردی که تو این حوزه داره این کار رو انجام میده از نظر فکر، از نظر نوع تعلیم و تربیتی که دیده، از نظر حالا گروه دوستان در محدوده قرار گرفته که ظواهر خیلی بیشتر براش مهمه و تعلیم و تربیتی که در آموزش هست، در خانواده هست، میتونه تحت تاثیر قرار بده افکار این فرد رو. پوشش فقط در گران قیمت خریدن یا برند خریدن نیست، این نوع تفکر، اون عرق ملی که باید در این فرد زنده بشه. این خیلی مهمه.
کاملا درست میفرمایید. من یه سوال خیلی کوچولو از جناب محمودی بپرسم. شما با آقای محمودی صحبتی دارید؟
نه
خیر. خب من یه سوال خیلی کوچیک بپرسم. آقای محمودی خیلی کوتاه میخوام پاسخ بفرمایید برامون که خودتون قبول دارید تو زمینه مد و برند در کشور خیلی جای کار داره و ما هنوز خیلی اونچنانی کار خاصی انجام ندادیم؟
بله. ببینید، گردش سالیانه لوازم آرایشی در کشور زیر 10,000 میلیارد تومانه. یعنی ایرانی ها در سال کمتر از 10,000 میلیارد تومان پول لوازم آرایشی میدن بهداشتی. نه، صنعت بازی